دولت موقت رفت اونجا مذاکره کرد، آتش بس اعلام کرد که بیان به طرف مرکز، ولی خب اقدام نکرد. خب این سبب شد که چون جنگ تحمیلی هم بعدش بود دیگه، ما در واقع درگیر بودیم دو کشور با هم، ولی الان که اونجا به حمدالله یک حکومت دموکراسی برقرار شده، حالا گروه ها اومدن اونجا پایگاه زدن. این پایگاه هایی که زدن به ویژه حالا از اسرائیل یا آمریکا یا جای دیگه بهشون خدماتی میدن و اونجا پایگاه دارن، حملات موشکی و قدرت دفاعی ایران سبب شد که اینا آسیب ببینن و نتونن حمایت و پشتیبانی لوجستیک خوبی داشته باشن. رضا هم مرکزشون در اونجا آسیب دید، هم کسانی که عواملشون بودن به داخل اومدن. به طب وقتی مرکز و عوامل آسیب ببینن دیگه چه کار میخوان بکنن، چه تقریباً از اون طرف قراردادی که حالا تقریبا شاید بعدن هم علنی بشه اعلام شد بین ایران و عراق، و عراق هم نیروهاش گسیل داشت به مرزهاش و دفاع از کشورش رو و کردستان رو جز پروژه در واقع ملی اعلام کرد دیگه، و این سبب شد که خود عراقی ها هم توجه به این داشته باشن که از این نقطه آسیب می‌بینن، هم در روابط دو کشور اثر منفی داره، همین که برای تامین امنیت خودشون باید اقدام بکنن. به نظر میاد که این اثرات خوبی داشت و سبب هم هماهنگی سیاسی و دیپلماتیک بین دو کشور شد، هم اثرات نظامی داشت و هم امنیتی که برای تامین امنیت منطقه انشالله خواهد داشت.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر اسلامی از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودیم. برای شما آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا اسلامی، کارشناس محترم مسائل سیاسی، در خصوص شکست طرح براندازی و تجزیه طلب. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی برنامه هست. شما عزیزان شنونده میتونید نقطه نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید و به این سوال هم پاسخ بدین با توجه به بازی بسیار بسیار مهم امشب در زمین فوتبال. بفرمایید که در صورت برد تیم ملی جمهوری اسلامی ایران برابر امریکا، فکر میکنید تیتر اصلی رسانه‌ها در این مورد چی میتونه باشه؟ آقای داریوش نوراللهی از شهر زیبای خرم‌آباد پیامک فرستادن و تیتر رو اینجوری عنوان کردند: ایران مقتدر اما مظلوم، آمریکای ضعیف اما ظالم را به خاک ذلت نشاند. آقای علی صابر هم از صومعه سرا پیام فرستادند و اینطور نوشتند: آشتی ملی ایرانیان این بار از درون زمین فوتبال شکل گرفت. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که با ما همچنان همراه هستید. کماکان منتظر پیام‌های پرمهرتون هستیم. به این سوال پاسخ بدید که در صورت برد تیم ملی برابر امریکا، فکر می‌کنید که تیتر اصلی رسانه‌ها در این مورد چی می‌تونه باشه؟ اما رسیدیم به بخش انعکاس، بخش آشنایی که توسط همکار پیشکسوتم آلبرت کوچویی نگاهی میشه به سرمقاله‌های روزنامه‌های جهان. این بخش رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم با ادامه رویداد در خدمت شمایی.
انعکاس. یک نگاه به روزنامه‌های جهان. یخ چین و آمریکا. هفته نامه اکونومیست میگوید همایش کاپ 27 نومید کننده بود، اما سبب شد یخ دیپلماسی چین و آمریکا درباره تغییرات اقلیمی آب شود و این امیدوار کننده است. و باز این یعنی که رقابت قدرت‌های بزرگ پاسخ جهانیان را به بحران آب و هوا سامان خواهد بخشید. تنها حاصل بیانیه پایانی همایش این بند بود: کشورهای غنی باید هزینه خسارت‌ها و کمبودهای کشورهای فقیر را تقبل کنند. در این میان پاکستان به عنوان قهرمان اقلیمی ظاهر شد. زرادخانه های غرب. روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا می نویسد ناتو به اوکراین هشدار داده است زرادخانه های غرب در حال خالی شدنند. در نگاه دیگر قزاقستان دارد میان غرب و مسکو برای پایان دادن به جنگ در اوکراین میانجی می شود. رهبر قزاقستان با پوتین دیدار داشت. او زمینه را برای حضور مکرون در مسکو آماده می کند. اوکراین از ایتالیا، آلمان و فرانسه همچنان کمک می خواهد. اما به نظر می آید انبارهای آنها هم خالی می شود. کووید صفر. فاینانشال تایمز روزنامه انگلیسی می گوید چین به سبب اعمال محدودیت ها برای رسیدن به کووید صفر خشم چینی ها را به پا کرده است. اکونومیست هم نوشت کسی نمی داند چگونه و چه زمانی سیاست های کووید صفر چین پایان می گیرد. روزنامه فرانسوی لوفیگارو هم می گوید چین از محدودیت های ضد کووید خسته شده است. یک نگاه بود به روزنامه های امروز صبح جهان.
ساعت 12:37 است. عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید با مجله نیمروزی رویداد از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. میخوایم نگاهی داشته باشیم به بریکس پلاس و انگیزه های ایران برای الحاق به این پیمان مهم جهانی در گفتگو با جناب آقای دکتر رضا سیمبر، استاد محترم روابط بین الملل. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همین همکاران محترم و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارن.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر بفرمایید که قدرت‌های نوظهور چطور توی این پیمان مفهوم جهان چند قطبی رو عینیت می‌بخشن؟
بله، عرض موضوع شما که خب اولش این هست که این اتحادیه یا حالا هماهنگی بین کشورهایی که در زمینی همگرایی اقتصادی دارن کار میکنن متعلق به منطقی خاصی نیستن و به قول شما تلاش میکنن که در جایهای مختلف دنیا همگرایی رو از طریق نوکارگرایی یا همکاری های اقتصادی متبلور در زمین های تجاری و اقتصادی هموار بکنن. کشورهایی مثل چین و روسیه به عنوان کشورهای محوری در این همکاری به عنوان کشورهای نوظهور یا حداقل در مورد چینی ها که به عنوان کشور تثبیت شده مطرح هستن میتونن نقش عمده‌ای رو داشته باشن با حجم بسیار بالایی از سرمایه و تجارتی که در مسائل بین المللی و تجارت جهانی دارن. البته خب در این حال در درون خودشون با رقابت های مختلفی در این همگرایی ها مواجه هستن، ولی خب برای کشورهایی مثل ما بسیار اهمیت داره و به نظر من تصمیم بسیار خوب و مناسبی هست که دستگاه سیاست خارجی ما در این زمینه گرفته و همه دانشگاهیان و کسانی که دانایی محور به این قضیه نگاه میکنن باید از این قضیه حمایت بکنن و استقبال بکنیم. و البته خب با چالش هایی که امکانش هست که وجود داشته باشه مواجه داشته باشه.
آقای دکتر، یکی از مسائل خیلی مهمی که مطرح هست بحث شکستن هژمونی دلار هست و حالا خب جایگزینی ارزی به شکل ارز جایگزین. چقدر حالا در همگرایی در واقع بریکس و اوراسیا و پیمانهای این شکلی میشه امیدوار بود که این اتفاق رخ بده؟
ببینید خیلی کم. من این رو جواب آخر رو اول بگم بعد توضیح بدم. ببینید نظام جهان اقتصادی امروز حالا متاسفانه با حرکتی که آمریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم در زمینه برتن وود و سویفت‌های مالی و حاکمیت دلار آمریکا انجام دادن عمدتاً حاکم هست. البته خب با چالش‌های زیادی مواجه شد، مثل تشکیل یوروی اروپایی در اتحادیه اروپا که خب آمریکایی‌ها خیلی خوششون نیومد و تا امروز هم می‌بینی تلاششون این هست که این چالش رو باش مواجهه بکنن و محدود بکنن، ولی هنوز این نظام بانکی و سویفت پولی و حاکمیت دلار آمریکا به عنوان یک سیستم پولی غالب در دنیا، حالا کلمه هژمونی رو من به کار نبرم ولی بالای 70-80% میتونم به جرات بگم که حاکم هست. یعنی گریز از این مجموعه کار مشکلی هست و یک نکته‌ای که اینجا وجود داره اراده کشورهایی مثل روسیه، به ویژه که حالا ما در دستگاه سیاست خارجی ما به عنوان متحد استراتژیک بهش نگاه میکنیم خیلی دخیل هست. ولی خب متاسفانه خود روس‌ها هم در جاهای مختلف نشون دادن که خیلی نمیخوان این هژمونی رو دور بزنن. در جمله مثلا در مورد بدهی‌های ایران میدونید اصرار دارن که این مقدمه با دلار آمریکا صورت بگیره. یعنی ما بهشون اصرار میکنیم ولی هنوز هم تا اونجایی که من میدونم این قضیه حل ناشده باقی مونده. چقدر کشورهایی مثل چین و روسیه تمایل داشته باشن که این هژمونی رو بشکنن که تا کنون به خصوص هم در مورد چین و هم در مورد روسیه حرفش رو میزنن، اما در مورد حالا مثل ما که متحدشون هم هستیم میگنید که حتی در مورد خود ما هم این اراده رو به ظهور نمیرسونه. این نیازمند چانه زنی بیشتر دستگاه سیاست خارجی ماست و اصرار بر این که اگر میخواهیم از شرایط فعلی بیرون بیاییم ما باید دست به همچه حرکاتی رو بزنیم. ولی چون خب به هر حال اونها حساب کتاب میکنن دیگه، میدونن که اگر چه مقدار از این بخوان این سیستم رو دور بزنن دچار خسران میشن. ولی متاسفانه اونطوری که اسناد معتبر زیادی من جمله این مثالی که در مورد خودمون هم نشون دادن ارادی چندان قوی در این زمینه از خودشون نشون ندادن. حالا چه مقدار این معادلات اقتصادی و تجاری در دنیا عوض بشه و اونها این اراده رو داشته باشن میتونه نه در کوتاه مدت بلکه در میان مدت امکان این مسئله وجود داره.
آقای دکتر، پیش از این آرژانتین، الجزایر و ایران به صورت رسمی درخواست پیوستن به این بلوک رو کرده بودند. بفرمایید که ما به چه ظرفیت هایی میتونیم در واقع در این گروه نقش آفرینی کنیم؟
ببین ما ظرفیت های بسیار بالایی رو داریم، اما البته من عرض کردم در اول به عنوان یک دانشگاهی دانایی محور به این قضیه نگاه بکنیم خب مورد حتما تایید خود من و من فکر کنم بسیاری از همکاران دانشگاهی ما باشه. اما ببینید بایستی واقع گرایانه به قضیه نگاه بکنیم و این بحث آمادگی که جناب علی اشاره می‌فرمایید نکته اساسی زیرساخت‌های اقتصادی ما اولا و دوم مشکل تحریم ها هست که بایستی تصمیم گیران عزیز ما، حکومتگران عزیز ما به این فکر باشن که این دو مانع و دو چالش اصلی رو برطرف بکنن. یعنی تا زمانی که ما در خود داخل با مسائل مختلف زیر ساختهای داخلی مواجه هستیم قطعا در مباحث تجارت بین المللی هم با مشکلات عجیبی مواجه خواهیم بود. و دومی که تا نظام تحریم ها حاکم هست حرف راجع به همگرایی های اقتصادی پولی و مالی بسیار بسیار سخته. یعنی باز هم دستگاه سیاست خارجی ما، مسئولین امنیتی ما در حد کلان هست که تمام تلاششون رو بکنن که از راه‌های مختلف این نظام تحریم های اقتصادی برطرف بشه. مثلا من مثال عرض می کنم دیگه، حالا بالاتر از بریکس ما WTO رو داریم، سازمان تجارت جهانی رو داریم که خود ایران رسما عضویتش رو مطرح کرده و الان عضو ناظرش هست، ولی تا زمانی که رژیم تحریم ها حاکم هست عضویت در سازمان تجارت جهانی بی‌معناست و بی‌معناست. حالا سیاه و سفید نمیخوام عرض کنم، ولی خیلی انرژی ما رو کاهش میده. در بریکس هم همینطور، یعنی شما وقتی نمیتونید تبادلات مالی و بانکی رو انجام بدید، واقع گرایانه به قضیه نگاه کنیم، اولین مشکل ما دور زدن، حالا دور زدن شاید اون معنای خاص خودش رو بده، اینجا من از کلمه رفع تحریم ها استفاده می کنم که با تدبیرهای شایسته مسئولین ما بایستی به فکر رفع تحریم ها،
حداقل بی اثر کردن تحریم ها باشند.
بله، حالا بی اثر کردن رو باید توضیح داد، ولی من میگم خودم رو کلمه رفع تحریم ها.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه محبت کردید این گفتگو ما رو همراهی فرمودید. براتون از موفقیت دارم.
با افتخار خدا.
خدا نگهدار شما. در مورد عضویت ایران در بریکس پلاس و انگیزه هایی که ایران برای الحاق به این پیمان داره گفتگو کردم با جناب آقای دکتر رضا سیمبر، استاد محترم روابط بین الملل. دوازده و 46 دقیقه است عزیزان شنونده. 30,035 آماده دریافت پیام های شماست. به این سوال هم پاسخ بدید که در صورت برد تیم ملی برابر امریکا فکر میکنید تیتر اصلی رسانه در این مورد چی خواهد بود؟ شنونده ارجمندی با شماره 0913-55-30 پیام فرستادن، نوشتن با سلام دعا میکنم که امشب بچه های تیم ملی با آرزوی دیرینه خود که شکست آمریکاست برسن. از کرمان این پیام رو فرستادن. البته ما یک بار امریکا رو در جام جهانی شکست دادیم. و پیام های دیگری هم برای ما ارسال شده. شنوندهی از عراق جناب آقای حسن صاحبی پیام فرستادن، نوشتن که دوران بزن و در رو به پایان رسیده، انگلیس زد امریکا خورد، تیتری که ایشون برای رسانه ها تشخیص دادن. خیلی سپاسگزارم، همچنان منتظر دریافت پیام های شما عزیزان هستیم. اما راجع به سفر نخست وزیر عراق به ایران میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای فرزان شهیدی، تحلیلگر مسائل منطقه، که با در پای خط ارتباطی با ما همراه هستند. آقای شهیدی سلام عرض میکنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بنده هم متقابلا عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی سپاسگزارم. آقای شهیدی از سفر دو روزه نخست وزیر عراق به ایران آقای سودانی بفرمایید که در واقع ابعاد مختلفش چه هست و قرار چه اتفاقاتی در این سفر بیفته.
خب این سفر اولین سفر رسمی نخست وزیر جدید عراق هست به ایران و به دنبال دعوت رسمی رئیس جمهور ایران جناب آقای رئیسی که از طرف به واسطه سفیر ما در بغداد به ایشون ارائه شد، ایشون الان این سفر رو ترتیب داده. البته ایشون قبل از اون یک سفری به کویت و اردن هم داشت، این در واقع سومین سفر در سطح منطقه ایشون هست از زمان تصدی نخست وزیری. و طبعا با توجه به اینکه ایران و عراق به عنوان دو همسایه مهم و بزرگ مناسبات و پرونده های متعددی را دارند با هم دیگه و خب مشغول همکاری هم هستند، این سفر به هر حال دارای ابعاد و اهمیت زیادی خواهد بود. به لحاظ موضوعات همون چیزی که حالا اعلام شده و میشه هم پیش بینی کرد به طور طبیعی، در رأسش به نظرم همین بحث مسائل امنیتی هست الان، به ویژه حوادثی که در اقلیم کردستان ما شاهد هستیم، تحرکات تروریست های گروهک های تروریستی مثل کومله و دموکرات که اینها خب هم تخریب میکنن و هم نفوذ میکنن به مرزهای جمهوری اسلامی ایران و هم نقشی که ایفا میکنن به ویژه در بعد رسانه ای در تحریک اختشاشگران در داخل کشور، خب اینها نگرانی هایی را برانگیخته بود به لحاظ امنیت ملی از طرف جمهوری اسلامی ایران و این به مقامات عراقی و نیز مقامات اقلیم هم گوشزد شده بود بارها و تا حدی که خب مستظر هستید شما و شنوندگان محترم که حتی در چند نوبت بمباران‌هایی هم صورت گرفت توسط سپاه پاسداران علیه مقرهای این گروه‌ها در اقلیم کردستان. به هر حال فکر می‌کنم که این پرونده بحث مهمی خواهد بود و آقای سودانی در سفرش قطعا با مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران این پرونده را یک بار دیگر مطرح خواهند کرد و راه‌های همکاری دو جانبه برای مهار در واقع خطر تروریستی در اقلیم کردستان قطعا مورد بحث و مناقشه قرار خواهد گرفت. خب پرونده های دیگه هم قطعا هست، بحث محاسبات تجاری هست، اقتصادی هست، صادراتی که به ویژه ما در حوزه انرژی مثل برق مثل گاز به عراق داریم و قطعا دولت جدید عراق خواهان ادامه این همکاری ها و این صادرات و بلکه توسعه اون هست. این هم به هر حال پرونده است که در سفر آقای سودانی و هیئت همراهش با مقامات جمهوری اسلامی ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت. به هر حال نگاه دو طرف این هست که این روابط هم تحکیم بشه و هم توسعه پیدا بکنه. در دولت‌های قبل هم مثلا در دولت‌های الکاظمی هم این را ما شاهد بودیم، اما خیلی به اون افق‌های مطلوب مثلا رساندن سطح مبادلات تجاری دو طرف به 20 میلیارد دلار در سال هنوز محقق نشده. حالا این امید هست که دولت جدید آقای سودانی که خب همسویی و همراهی بیشتری هم نشون داده با جمهوری اسلامی ایران، ما بتونیم با همکاری های جدید به این افق و این توسعه در واقع روابط دو جانبه دست پیدا بکنیم. حالا مسئله دیگه هم هست که اگر
حالا یکی از موضوعاتی که باز به نظرم داره اهمیت هست سوای مسائل دو جانبه بحث ادامه مذاکرات تهران و ریاض، راجع به این موضوع هم اگر ممکنه توضیح بفرمایید.
بله، سابقه میانجیگری بغداد در ایجاد ارتباط و پل ارتباطی بین تهران و ریاض قبلا هم مشاهده بودیم. 5 دور هم مذاکرات در دولت قبلی یعنی دوره آقای کاظمی برگزار شد در بغداد که البته در سطوح امنیتی بود، یعنی مقامات امنیتی ایران و مقامات امنیتی عربستان سعودی با میانجیگر عراق در بغداد مذاکراتی و نشست‌هایی داشتند، نتایج خوبی هم رسیدند و قرار شد که ادامه پیدا بکنه که مثلا به سطح دیپلماسی و مذاکرات سیاسی هم برسه که البته حالا دولت آقای کاظمی دورش به پایان رسید، الان دولت جدید آقای سودانی بر سر کار آمده و به نظر میاد که ایشون هم با توجه به سیاست توازن منطقه‌ای که خب در پیش گرفته ایشون بدون رغبت نباشه که بخواد این پرونده را هم یک بار دیگه فعال بکنه که حالا باید ببینیم در ادامه آیا خروجی مشخصی از این بحث در خبرها خواهد بود یا نه.
و آقای شهیدی، یکی از نکاتی که خیلی حائز اهمیت هست، حضرت عالی هم در خلال فرمایشاتون اشاره فرمودید بهش، بحث اقتصادی هست، مشخصا بحث توسعه خطوط راه آهن و بحث انرژی تو حوزه نفت و گاز خیلی مورد توجه هست. آیا به نظر شما اراده‌ای در دولت جدید عراق وجود دارد برای ادامه این ماجرا یا خیر؟
قطعا چنین اراده‌ای هست، دولت‌های قبلی هم این را داشتن، منتها خب موانعی همیشه بوده و الان هم هست. حالا یکی از اینها بحث تحریم‌ها هست، فشارهایی است که دشمنان وارد می‌کنند به ویژه ایالات متحده آمریکا که اینها خیلی مایل نیستند به روابط عادی و رو به توسعه دو طرف دو تا همسایه.
بله.
و به هر حال کارشکنی‌های هم اینها در این روند داشته و خواهند داشت. اما اراده دو کشور مهم هست به نظر من که اینها میتونن موانع رو برطرف بکنن و با توجه به منافع مشترکی که داره، حالا همین بحث خطوط راه آهن که شما اشاره فرمودید به هر حال موجب توسعه گردشگری بین دو طرف میشه و همچنین بحث ترانزیت کالا با توجه به منافعی که به هر حال متضمن این مناسبات خواهد بود برای دو طرف، به نظر میاد که این اراده و این عزم الان وجود داره در طرف عراقی. ایران هم که خب همواره استقبال کرده، حالا امیدواریم که با برطرف کردن موانع و با توافقات جدید و اقدامات جدید ما شاهد این توسعه در روابط تجاری و اقتصادی باشیم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب شهیدی از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
بنده هم متشکرم.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای فرزان شهیدی، تحلیلگر محترم مسائل منطقه، در خصوص سفر نخست وزیر عراق به کشور. عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با این برنامه رویداد و تشکر میکنم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی فرمودید. با آرزوی موفقیت تیم ملی فوتبال کشورمون در مسابقه امروز برابر امریکا و صعود اولین بار از مرحله گروهی به مرحله حذفی، انشالله که با خبرهای خوب امروز 8 آذر ماه یک اتفاق غرورآفرین دیگه برای کشورمون رخ بده، همه شما رو خدای بزرگ میسپارم. مواظب سلامتیتون باشین. خدا نگهدارتون.
موفقیت و سربلندی تیم ملی کشورمو دارم. امیدوارم که تیم ملیم تا فینال بره بالا و حتی قهرمان جام جهانی بشه و مطمئن باشین که چیزی خیلی سخت نیست و دور از دسترس نیست.
ملت برای یک تیم، یک تیم برای ملت.
همچنان از چپ و راست بچه های ما دارن حمله برن به دروازه بز، یه پاس به بیرون، فرصت برای تیم ما. چشمی، یه زمه توی دروازه، روز به چشمی، گل برای ایران، گل برای ایران. چه شوتی زد، چه ضربه ای زد از پشت محوطه جریمه. روز به چشمی بازیکن جایگزین تیم ما.
بچه های فوتبال ایران، دهای 85 میلیون ایرانی پشت سر شماست.
به حق مولا علی، خدا پشتیبان همه ورزشکاران ما باشد، به خصوص تیم ملی فوتبال ایران. انشاءالله با سربلندی به این کشور عزیزمون برگردن.
فوتبال تا سوت پایانش زده نشده تمام شده نیست، بازی دنبال میشه. روزبه چشمی دقیقه 8 وقتای تلف شده گل تیم ما رو زد. یه بار دیگه یه ضد حمله برای ما. طارمی پا به توپه، 3-2، گل دومم بزنیم، فرصت برای تیم ایران. بزن به گل دوم. گل دوم رو رامین رضاییان میزنه. 2-0 میشه بازی. رامین رضاییان روی یک ضد حمله گل دوم برای ما.
بچه های تیم ملی ما چشم ملت ما رو روشن کردن، انشالله چشمشون روشن باشه، مردم رو خوشحال کردن.